به صدای آدم و گوش کن، به صدای کتل چیپس وسط آدم و گوش کن.
یادت نره تو خوشی بزن کتل کتل، صدای لحظه ها میشینه به دل
به صدای کتل چیپس وسط خنده ها گوش کن.
کتل چیپس چیتوز
دلپذیره خدمتتون، آره کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، آره بخور بگیری قدرت، آره سبز نو خود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزیجات نبودی خالی مونده جات، آره عدسی عدس دلپذیر خودش بسته، نون نگیر دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیزی که همراه هستید با رادیو جوان. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه امروز رادیوم باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و به شما صبح بخیر میگم در این یک شنبه آخر اردیبهشت. دیگه آقای مهرجو سلام به شما، دوشنبه است البته،
دوشنبه است. سیاوشان سلام به شما، سلام به همه شنوندگان رادیو، تبریک میگم، خیر مقدم بازگشت.
ببخشید عذرخواهی میکنم از اینکه نبودم، یه خورده راستش بخوای پر ریسک شده بودش حضورم در استودیوی رادیو، به خاطر اینکه حالا بگم واقعا دلیلشو
من که میدونم، ولی بفرمایید چرا که
داشتم فکرام
میکردم. ما هیچ کس نامحرمی شنونده های رادیو بایستی بدونم
داشتم فکرامو میکردم، برای اینکه فکرامو که کردم دیدم شناسنامم گم شده، دو روزه دارم میگردم این شناسنامم پیدا بکنم.
با کارت ملی هم کارتون راه میافتاده؟
نه
چرا دیگه،
آخه میخوام عکس بگیرم، میخوام نشونش بدم.
نشون بدی؟
آره میخواستم نشون بدم، دیگه نشد. دیگه دیدم
ماسک هم فراموش کرده بودی که برگشتی زمان تمام شده بود، ماسک هم یاد رفته بود که برگشتی ماسک برداری زمان تمام شد.
نه بدون ماسک هم راه میدادم،
راه میدادم.
آره دار مورد داشتیم از فنسا بالا میرفتش بدون ماسک و با
خب
ماسک.
خب چرا نذاشتی ما همراهت بیایم؟
شما چی؟
هی میگفتی دو نفر سه نفر بیشتر نمیشه همراهم باشن، تا 40 تا هم جا داشته ظاهرا.
خواستم تو دیگه اینجا باشی دیگه.
من سنگری
آره دیگه. آره دیگه تو اینجا باش ولی تو کابینه هستی.
هستم.
تو کابینتی البته.
بذات فرهنگ و ارشاد میدی کجا رو میدی به من؟ بذات امور خارجه.
ای بابا. واقعا تو همش فکر میکنی.
بذات امور خارجه رو من.
ای بابا. آره.
تعدادی از شنونده ها پیامک زده بودن که بابا ما فکر نمی‌کردیم سیاوش اینقدر استقلالی باشه که حالا مثلا به خاطر یه باخت بخواد مثلا بس بشینه خونه بشینه و نیاد و بعد اتفاق عجیبی افتاده که نیفتاده.
نه حالا فارغ از این شوخی‌ها، یه خورده علائم ابتلا به کرونا داشتم، برای اینکه احتمالاً ناقل نباشم تا تستای لازم انجام بشه مجبور شدم که در خانه بمانم بیش از هر زمان دیگه‌ای، ولی خب به هر حال بعد احتیاط میکردم.
ولی یه خستگی هم در آوردی دیگه به هر حال، یه هفته.
ببخشید عذرخواهی میکنم که به هر حال میخواستم بیام ولی نمیشد دیگه، نشد.
به هر حال خوشحالم که دوباره اومدی توی رادیوم، با هم برنامه رو اجرا میکنیم، برای من باعث دلگرمی هست. جدی میگم، خودت هم خوب میدونی.
برو.
و خیلی خوشحالم، امیدوارم که برنامه رو امروز بهتر کنیم.
ببخشید چه خبره؟ برای چی بهتر کنیم؟
موضوع جذاب، حضور شما، خیلی خبرهای خوب.
بله بله، مردانی با پرچم سرخ.
بله.
حالا در سیاره سرخ، چینی ها داستان پرونده ویژه امروز ما هستند. رادیو یه برنامه علمیه، یه برنامه علمیه که هر روز صبح سعی میکنه شما رو در جریان جدیدترین اتفاقات و رویدادها در دنیای علم بگذاره. احسان مهرجو هر روز تازه ترین خبرهای دنیای علم و فناوری رو برای ما میگه و البته که با سوالات خودش مغز ما رو به چالش میکشه. و حالا سوالات بی خودی از کتاب سوالات بی خودی احسان مهرجو.
دقت بکنید خوب، سوال امروز ما این هست که گفته میشه فضانوردانی که حدود 52 سال قبل روی ماه پا گذاشتند، قدم گذاشتند و اونجا راه رفتند، جای پای اونها همچنان روی ماه باقی مونده. به ما پیامک بزنید این همچین چیزی گفته میشه، بگید که آیا این حرف درسته یا نه، اگر درسته به چه دلیل، اگر اشتباهه دلیلتون چی هست. به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 22652104.
عصبی بودن، پاشونو محکم زدن جاش مونده،
خواباندن و سنگینه دیگه اون لباسا.
نمره کفششون چند بوده احسان میدونی تو؟
نمیدونم ولی فکر میکنم معمولا فضانوردان خیلی آدمای قد بلندی نیستن.
آها.
و بنابراین خیلی نباید نمره پاشون،
ولی جالبه بدونی که باشه. کفی کفش فضانوردا در سفر آپولوها به ماه کف پهنی بوده. حالا اینم تو به من بگو چرا.
برای اینکه سطح مقطع تماس بیشتر بشه و راه رفتن براشون یه مقدار مناسب تر بشه،
یه جور تعادل رو در
تعادل بهتر حفظ بکنن.
آفرین، واقعا تو چقدر باهوش.
درود بر شما.
بریم سراغ ماشین جمع.
بریم.
در ماشین جواب امروز، سنگین ترین عضو بدن انسان کدومه؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. سنگین ترین عضو بدن انسان کدومه؟
ra.radio شبکه اجتماعی رادیوم. همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium.
احسان تو سنگین ترین عضو بدنت کجاست؟ مغزته؟ 1400 گرمون
باید فکر کنم.
دماغته؟
زبونم شاید باشه
چون دماغت بزرگه دیگه.
نه من زبونم فکر کنم.
کدوم عضوت وزنش بیشتره؟
نه همون مغزمه.
اه؟
آره چون زیاد فکر میکنم من.
آها.
و مغزم احساس میکنم از سرم داره میزنه.
خب برحال به ماشین جواب بزنگی
به آدمش داره سیاهش دیگه، که شما مثلا عوض میخوام که مثلا
پرچه عوض میخوایی
چه مسئولیتی، حتی اگه شما مسئولیت داشته باشید ممکنه تغییر بکنه دیگه، ولی خیلی فرق داره آدم با آدم.
آخه نمیدونم، حالا به هر حال به ماشین جواب برمیگردیم ببینیم سنگین ترین عضو بدنمون کجا میتونه باشه. حالا در نیمه دوم برنامه بهش میرسیم.
خبر رادیو ra.radio.
حالا احسان مهرجو اینجاست که به ما خبرهای تازه از دنیای علم و فناوری رو بگه. احسان خبرت؟
بعد از رونمایی از رایانه سیمرغ، مریم نام بعدی ابرایانه ایران.
نازنین مریم؟
مریم،
جان مریم،
خود مریم.
چشماتو وا کن
مریم. روز گذشته توی خبر اعلام کردیم که قرار هستش که امروز، یعنی دیروز گفتیم، یک شنبه از ابرایانه سیمرغ رونمایی بشه و ایران رسما دیروز به جمع دارندگان فناوری ابرایانه پیوست. و حالا اعلام شده طبق صحبت آقای آذری جهرومی، ابرایانه سیمرغ نسل چهارم ابرایانه ایرانی بود. و آقای جهرومی وزیر ارتباطات دیروز در صفحه توییتر خودشون بعد از رونمایی از ابرایانه سیمرغ اعلام کردن که ساخت ابرایانه بعدی رو در دستور کار قرار دادیم، از امروز آغاز بشه و با ظرفیت 100 برابر ابرایانه سیمرغ. و به افتخار خانم مریم میرزاخانی، بانوی ایرانی و ریاضیدان بزرگ ایرانی، به نام ابرایانه مریم میخوان نامگذاری کنن و خیلی اسم زیبایی هست به نظرم براش در نظر گرفتن.
جالبه که به هر حال داستان صفر و یک، داستان اعداد، داستان در واقع حل معادلاتی که در یک ساختار پیچیده فناورانه اتفاق میفته. و چه اسمی بهتر از مریم.
و توان پردازشش هم خیلی بیشتره که 100 برابر قرار هست توان بالاتری داشته باشه. در خصوص خود ابرایانه سیمرغ هم همیشه صحبت بود که چقدر بودجه صرف شده برای ساخت و ساخت ابرهای سیمرغ که دیروز ایشون اعلام کردن، آقای جهرومی که گفتن 100 میلیارد تومان هزینه طراحی و ساختش شده و بخش‌های مختلف هم مشارکت داشتن، از وزارت ارتباطات، وزارت علوم، دانشگاه امیرکبیر و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری.
بگید دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بله، دانشگاه
امیرکبیر دلخور میشن که صنعتیشو بندازن.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
احسان خبرت؟
تغییرات اقلیمی نقاشی‌های 40,000 ساله بشر را نابود می‌کنند. یه گروهی از محققان دانشگاه گریفیس استرالیا اومدن بررسی کردن نقاشی‌های باستانی 40,000 ساله رو در غارهای آهکی جنوب اندونزی و متوجه شدن که اون چیزی که باعث پاک شدن و نابودی این آثار باستانی میشه تغییرات اقلیمی هستش و این آثار هنری از اولین نقاشی‌های غاری شناخته شده در جهان و باستانی‌ترین و ارزشمندترین اونها محسوب میشن که میشه گفت به نوعی دیدگاه و بینش گذشتگان ما رو نشون میده که به چه صورت بوده از روی نقاشی‌ها. و اومدن 11 نقاشی مختلف در غارها رو با استفاده از میکروسکوپ و بعضی از روش‌های دیگه مثل تجزیه و تحلیل شیمیایی و شناسایی بلورها تجزیه و تحلیل کردن، با دقت بررسی کردن و متوجه شدن که در حال حاضر بلورهای نمکی که روی دیوارهای غارها در حال شکل گیری هستش باعث خرد شدن و پوسته شدن سنگ‌ها و در نتیجه تخریب این نقاشی‌ها میشن. این رو زیر میکروسکوپ‌های خیلی دقیق، یعنی تو مقیاس میکروسکوپی دیدن و گفتن که همین تغییرات اقلیمی اگر ادامه پیدا بکنه این خرد شدن و پوسته شدن فرسایش رو زیاد میکنه و طی دیگه نه چند هزار سال، احتمالاً طی چند صد سال آینده این سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نوشته‌ها دیگه ممکنه از بین برن.
شما شنونده رادیو هستید. ببخشید بفرمایید، بفرمایید وسط. خواهش می‌کنم.
آقای جهرومی دیروز یه خبر دیگه هم دادن، غیر از این که اعلام کردند ابررایانه سیمرغ رو قرار هستش که استارت کارشو بزنیم برای طراحی ساختش و خودشون گفتن تا 2 سال آینده در واقع احتمالاً رونمایی بشه، گفتن که به کاندیدای ریاست جمهوری می‌خوایم بسته اینترنت بدیم برای تبلیغاتشون.
آخه.
بسته براشون طراحی کردن، حالا
به ستاره‌هاشون یا سیاره‌هاشون،
این خیلی مهمه. آه. که به کدومشون هم
یه دفعه دعوت کنیم آقای جهرومی، چون ظاهرا منجم هم هستن.
بله،
ستاره و سیاره. بله،
منجم خیلی دقیقی هم هستن.
خیلی خیلی خیلی.
حالا پیش می‌رید فکر می‌کنید چقدر بدن مثلا؟ البته اعلام نکردن ایشون، ولی مثلا
من
چقدر
امیدوارم بستگی به جنبه نامزدهای محترم داره. اگه 2 گیگ بدن خطرناکه.
خب الان همه تو صحبتاشون به افزایش جمعیت خیلی اشاره داشتن و یکی از نکات
گیگی،
نه 2 گیگ که قطعا نمیدن، من حد میزنم مثلا آخه چرا مثلا بگیم 500 گیگ. آخه
2 گیگ خطر، با 2 گیگ خطر شروع میشه، ممکنه که یه دفعه
بعد زوج باشه دیگه، حتما که در واقع گیگی تعداد گیگای زیاد زوج باشه.
نمیدونم، ولی
آخه به چه کار چقدر مگه کمک میکنه ازش؟ مثلا 1000 گیگ بخوام فرض کن.
ببین آخه به خاطر اینکه بعد برم فیلتر شکن نصب کنم بیان تو کلاب هاست، وقتی که میخوام بیان تو کلاب هاست بعد فیلتر شکن داشته باشن،
تلگرام میخوام بیان
تبلیغ
کنم،
تلگرام میخوان تبلیغ
بکنن، بعد این مگه فیلتر نیست تلگرام؟
نه آره دیگه، صفحه هاشون هوادارانن،
خودجوشه. ما حواستمون نیست.
آره.
خودجوش کانال رو اندازی میشه، ما نمیتونیم. خب ما که فیلتر نمیتونیم بریم، بعد بریم تبلیغ چیو ببینیم اونجا؟
این نکته آره،
این خودش
به مردم هم بدن بد نیستش، اینا یه خورده یه چند تا بسته هم بدن،
دسته رو اصلا بردارن از دستشون، از اون دکمه فیلترینگ تلگرام اول برداشته بشه، بسته هم به ما بدن، جفتش باید باشه دیگه به هر حال.
آها خب،
هم راه باز بشه هم بسته بدن.
من ارزی ندارم، ارزی ندارم،
ولی یه پیشنهاد میدیم دیگه به آقای جهرومی و دوستانی که اونور بخوان دستشون رو دکمه فیلترینگ بردارن، پیشنهاد بدیم. تو فکر رفتی سیاوش؟
نمیدونم
من کی میدونم، شما امروز پیشنهاد میدی؟
پیشنهاد چی میدم؟
این دوتا اقدام انجام بشه.
من چی کارم که تو این مملکت پیشنهاد بدم؟ اگه میخواستم پیشنهاد بدم،
آقا شما که با آقای جهرومی ارتباط دارید که
اوه، اصلا کلاب هاستیم ما، اصلا رفیق جینگ کلاب هاستیم.
امشب میبینم که با همدیگه گفتگو میکنید.
چشم.
شما رادیوم را میشنوید، صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم
حالا ما شوخی میکنیم توی برنامه رادیوم، به خاصیت برنامه صبحگاهی رادیوم برای اینه که یه خورده همزمان که خبرها رو میشنوین یه خورده هم باعث لبخندش بر چهره شما اگر داریم این سر کار، اگر در منزل هستید و در خانمانی رو تجربه میکنید.
ولی همیشه همه چیز شوخی شوخی جدی میشه.
اگه گذاشتین احسان من یه جوری رفع و رجوع بکنم ماجرا رو.
آقا دو تا خبر کوتاه دیگه هم بگم.
یه خبرم من دارم،
یه دونه شما داشته باشید. من نمیدونم توییتر مثلا چقدر اهمیت داره که شما اگه یه توییت میکنید بخواید اونو ویرایشش بکنید، میخواد پول بگیره بابت این توییتر. یعنی یه سرویس جدید داره راه اندازی میکنه که به شما این امکان رو میده اگر توییت کردید تا یه زمان مشخصی مهلت داشته باشید که توییتتون رو ادیت بکنید
یا ویرایش کنید
و بتونید گروپ هم تشکیل بدین، یعنی یا کاتگوری دسته‌بندی، مثلا یه سری از توییتاتون رو دسته‌بندی بکنید، یه برچسب بزنید روی یه سری از توییتاتون رو دسته‌بندی کنید.
من لازم دارم،
شما لازم دارید
برای بخش دکتر استاد
بله
حکیم بزرگ
KJ. دو ماه 99 دلار حق عضویت ماهانه برای این سرویس هستش. خبر کوتاه بعدی هم این که یه سری از محققان روسیه دستگاهی ابداع کردن که از مرگ ناگهانی قلب جلوگیری میکنه، در منزل هم قابل استفاده هستش، دقتش هم بسیار بالا هست و
تو جیب جا میشه،
تو جیب جا نمیشه، خارج از جیب ولی جا میشه. دستگاهی که میاد میکرو ولت های ضعیفی که قلب ما تولید میکنه، ولتاژ بسیار ضعیف و نوسانات بسیار کوچیک قلب رو اندازه‌گیری میکنه. مایچه های قلب اگر خیلی کم در حد بسیار ناچیز دوچار آریتمی بشن و عملکردشون از حالت طبیعی خارج بشه، خیلی زودتر متوجه میشه، آلارم میده و امکان رو میده برای شما که قبل از اینکه شخص دوچار سکته بشه با دارو بتونه درمان رو شروع بکنه.
خب چه خبر جالبی. من فقط خبر نمیخوام بدم، میخوام گزارش بدم از اینکه من پدر و مادرم بالای در واقع 70 سال هستن، متولد 1321 هن، گفته میشه که باید برن در سامانه ثبت نام، آره برن اونجا ثبت نام بکنن. ما رفتیم ثبت نام کردیم، دیدیم تا تاریخ 1320 بیشتر نداره، در صورتی که 1120
الان 75 ساله ها گفتن بیان.
آره
یعنی متعلقین 1325
به بعد
ولی سامانه تا 20، یعنی همچنان رو 80 ساله ها گیر کرده،
یعنی 5 سالو حساب نکرده. الان اونایی که قراره ثبت نام بکنن چیکار باید بکنن؟ هیچ راه حلی ندارن. بعد توی خبرها ما خودمون در خبرگزاری‌های در واقع صدا و سیما در واقع خبرگزاری اعلام می‌کنیم که بنا به خواسته وزارت بهداشت بدون ثبت نام کسی مراجعه نکنه، ثبت نام باید بشن، اس ام اس و تلفن بیادش. دیروز در واقع من به یکی از همین پایگاه‌های واکسیناسیون در نزدیکی حسینیه ارشاد رفتم، خبری هم از پاسخگویی و واکسیناسیون و اینا نبود، درمانگاه تراب و مثلا جابجا کرده بودن. یه ظاهرا وضعیت عجیب و غریبیه، همون ماجرای عدم شفافیت در واکسیناسیون حالا به سردرگمی سالمندا انجام میده. کلی پیرمرد، پیرزن، افراد کهنسال رو میدیدم که میان و نمیدونن که کجا باید برن، از دیگران پرسجو میکنن، بهشون میگن مثلا فلانجا برین، میرن با کلی سختی و ریسک پا میشن میرن و میبینن هیچ خبری نیست.
یکی از همکاران هم قبل از شروع برنامه صحبت میکردن، تماس گرفتن با پدر مادرشون، ظاهرا توی صفی بودن که مادرشون گزارش شده بود که 2 کیلومتر الان اون صفیه که ما داخل ماشین تو اون صف قرار گرفتیم و خدا میدونه تا کی باید منتظر باشن.
صفه برای مرغ نبوده،
نه برای واکسن بوده، ولی گفتن صفه. که 2 کیلومتر طول صف گزارش شده.
حالا این خبر قابل تایید نیست،
حالا میان تکذیب میکنن میگن نه اشتباه 1 کیلومتر و 980 متر بوده.
ولی واقعیت اینه که هیچ سامانه شفافی برای واکسیناسیون متاسفانه وجود نداره و خیلی عجیبه که رابطه وزارت بهداشت با وزارت ارتباطات که پلتفرم ها یا زیرساختای لازم رو میتونه در اختیارشون قرار بده، اینقدر این ارتباط دوره، انگار که یکی در یک دولت، یکی در یک دولت دیگه است. ظاهرا وزارت بهداشت خیلی به استفاده از فناوری در واقع تمایلی نداره. حالا سوال اینه که به چی علاقه داره.
حالا یه نکته جالب هم بگم، تو بعضی از ادارات دولتی متاسفانه وقتی پورتال میان راه اندازی میکنن، هزینه طراحی و راه اندازی اون پورتال و برنامه‌نویسیش بعضن زیاد میشه، پول نمیدن که اون پورتال براشون کامل آماده شه بخرند و بعد پروژه کار میکنن با اونش، از پورتال راه اندازی میشه مثلا قسطی با اون یا مشارکتی میرن جلو، بعد یه قسطی که نمیدن طرف پورتال رو رها میکنه میره یوزرنیم پسورد دست خود شخص اون اداره میره رو هوا و از سایتش و پورتالش.
ولی عوضش مثلا برای مالیات گرفتن میبینیم سامانه خوب کار میکنه،
مولا درزش نمیده،
مولا در... یعنی چطوریه که یه جا از فناوری ما استفاده دقیق میکنیم، یه جای دیگه که قرار استراب رو از سالمندان کم بکنم. ببینید من اصلا راجب خودم و خودت و سن و سال خودمون صحبت نمیکنم، من راجب سالمندانی صحبت میکنم که الان سردرگمن، گرفتارن. و من فکر کنم که از آقای جهانپور که همینطوری در واقع توییتای محترمانه و جذاب خودشونو میزنن تا آقای نمکی، اینا مسئولن. گهگاه هم میبینیم که آقای امیر ناظمی، آقای وزیر ارتباطات، یه تیکه هایی میندازن بهشون که آقا شما مثل اینکه تو خط استفاده از فناوری نیستین. این نمیدونم چه مقاومتیه در وزارت بهداشت برای ایجاد شفافیت در واکسیناسیون. ما قرار به خدا دیگه دلمون نمیخواد دیگه بدونیم که به کی واکسن چی زدید، میخوایم فقط بدونیم که کجا بریم واکسن بزنیم. این یکی رو به ما بگین.
سوال پیامکی برنامه رو من یک بار دیگه اعلام میکنم. از شما سوال کردیم که گفته میشه 52 سال پیش که فضانوردان برای نخستین بار روی ماه گام گذاشتن، جای پای اونها همچنان باقی مونده. به ما پیامک بزنید و بگید که آیا این حرف درسته یا نه، اگر درسته چرا، اگر غلطه چرا. به 3881 پیامک بزنید. 2265-2104 هم شماره تلفن برنامه است.
جا مونده حالا یا نمونده
بعد ببینیم دیگه، تا آخر برنامه
پیامک بخونید. قربان پیامک بخونید.
اومدم تعریف کنم، یه دوستی گفته سلام احسانم، اومدم بگم ممنون عزیزم، بعد فهمیدم گفته سلام احسانم. اسمشونه، چون جاذبه به خودم گرفتم
احسانم.
آره، گفته که سلام احسانم، چون جاذبه وجود گرد و غبار هم چی نمیشینه. من حالا اشاره نکردم جاذبه هست یا نیست. خیلی از دوستان باز به جاذبه، آها منظورشون تو جاذبه گرد و غبار نمیشینه. امیر از فریمان
یعنی
گفتن
چی؟
که
خب این جمله خیلی جمله عجیبیه.
یعنی چون گرد و غبار نمیشینه تو جای پای اون فضانورد، بنابراین پر نمیشه جای پاش. احتمالا منظورش این بوده گرد و غبار نمیشه.
به جاذبه ربط داره؟
ایشون ربط دادن دیگه.
نداره.
و امیر از فریمان گفتن درسته این حرف، چون در ماه به علت نبود جو هیچ بادی نمیوزه. دوستای دیگه هم پیامک زدن، خیلی‌ها گفتن که اگه میشه خودتون جواب رو بدید، حوصله نداریم فکر بکنیم. فرزاد از بندر انزلی گفتن سلام درسته، چون اتمسفر نداره و باد نمیخوره. و کبد یه نفر نوشته، مال کبد چه ربطی داره برنامه ما؟ آرش کمانگیر، آها، محمد قلی‌زاده از شهر آرش کمانگیر آمل گفتن به خاطر نبودن ماه باد تو سطح کره ماه این اتفاق میفته. یعنی منظورشون
پس منظورشونه که جای پا باقی مونده. بله. به دلیل اینکه فرسایش نیست، به دلیل اینکه تبادل در واقع دمایی به اون شکل، البته تبادل دمایی که هست،
تبادل دمایی
هست که شب و روز ماه،
نه تبادل دمایی، نه
تبادل دمایی نیست،
نه.
چون جو نداره.
تبادل دمایی واسه یه ماده واسطی باشه دیگه.
آها.
تبادل دمایی اون سمتی که روی خورشید داغ
هست. اینجا متوجه شدیم که جای پا باقی مونده هنوز بعد از نیم قرن.
یعنی باز سیاوش اومد تو برنامه پاسخ رو.
نه، ولی اینکه چرا مونده رو
آقا شاید نمونده باشه، از کد ما الان هنوز به جنبندی نرسیدیم سیاوش که الان شما مطمئنی که جای پا باقی مونده؟
الان اینجور که شنونده ها گفتن بله.
کاظم کوچنا الان میخواد بس خوب به اون باز کنه.
بریم در پرونده ویژه.
بریم
پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
حالا اندکی دور شیم از زمین، بریم به مریخ که این روزها پرخبره. کاظم کوکران در پرونده ویژه امروز با ما. سلام کاظم، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام به همه شنوندگان عزیز. دو روز پیش، یعنی در واقع بامداد روز شنبه ساعت 3:41 صبح، چینی‌ها تونستن در اولین اقدامی که برای پرتاب به مریخ انجام داده، پرتاب فضاپیما به مریخ انجام داده بودن، با موفقیت روی سطح سیاره سرخ فرود بیان. خیلی خیلی کار بزرگی رو انجام دادن، چند تا رکورد خودشون اصلا کلن جا به جا کردن و اصلا تو تاریخ فضا هم به همه ترتیب تونستن رکورد شکنی های جذابی رو انجام بدن. در شرایطی که حالا هفته پیش ما سقوط کنترل نشده اون بقایای موشک لانگ مارچ 5B رو داشتیم
به زمین، البته
آره به زمین، و خب یه جورایی به حیثیت برنامه فضایی چین لطمه جدی وارد شد،
گم شده پوکه فضایی، پوکه موشک گم شده و معلوم
هر
کجا
ممکن
بود
بخوره. آره یعنی
و اگه میخورد توی مناطق مسکونی چه آبروریزی
به بار میاد. البته که خود سازمان ملی فضایی چین زیر بار نمیره و میگه ما میدونیم داریم چیکار میکنیم، این توی اقیانوس بزنه.
آخرش کجا اومد؟
آخرش نزدیک سریلانکا و مالدیو تو اقیانوس هند. شانس آوردیم، یعنی یه جوری
یه خورده اینورتر
2000 کیلومتر اینورتر بود تو ایران ممکن بود زمین بخوره.
اوه عجب،
میتونست خیلی خطرناک باشه. و خب حالا بر ترتیب در شرایطی که اون اتفاق پیش اومد، هرچند خود چینی‌ها گفتن که این دستگاه تبلیغاتی غربی بر علیه ما کار کرده و در واقع حسادت می‌کنن به برنامه فضایی چین، این بار تونستم با فرود روی مریخ در واقع یک گام دیگه برای رقابت در حوزه فناوری با ایالات متحده خودشونو یک رقیب خیلی خیلی جدی نشون بدن. قبلا این رقابت رو تو حوزه‌های مختلف فناوری کرده بودن، ابر رایانه بسیار قدرتمندی رو در برابر ابر رایانه‌های آمریکایی درست کرده بودن. حالا این بار الان چین دیگه میتونه بگه من تنها رقیب جدی ناسا هستم برای دستیابی به سیاره‌های دیگر منظومه شمسی، برای اینکه بتونم اونجا ماموریت های بدون سرنشین و چه بسا در آینده با سرنشین رو هم اجرا بکنه. چینی‌ها تقریبا میتونیم بگیم توی 20 سال اخیر کارهای عجیب و غریب زیادی تو حوزه فضا کردن، عمدتاً کم سر و صدا، عمدتاً کم عکس به عبارتی برای ما روزنامه‌نگارا خیلی داده‌های زیادی رو نداشتن، اما حالا این بار ببینیم که چه اتفاقی افتاده. کاری که صبح یا بهتر بگم بامده روز شنبه وقت تهران صورت گرفت این بودش که یک فضاپیما که از 22 بهمن 99 در مدار مریخ قرار گرفته بود، فضاپیمای تیامون یک که خودش شامل سه جزء بود، یه مدارگر، یه مریخ نشین و یک مریخ نورد، اینا در مدار مریخ قرار گرفته بودن، از اون موقع داشت به دور مریخ میچرخید.
یه کپسول بود دیگه، یه کپسول فضایی بود که از زمین رفته بود، بعد بله. از مدت‌ها که رسید رفت در مدار قرار گرفت و برخلاف باقی ماموریتایی که معمولا سراغ داریم وقتی رسید به مدار فرود نیومد، یه خورده تو مدار باقی مونده، یه خورده کلوته چند ماه باقی موند بله. و حالا در واقع به نوعی اون کپسول ثانویه رو رها کرده
به سمت 6 ماه خورده تو راه بود، 3 ماه تو مدار موند و در واقع مریخ رو نقشه برداری کرد. یک ناحیه در دشت اوتوپیا رو که در واقع دهانه برخوردی بزرگ با یه دشت صاف هست رو انتخاب کردن برای اینکه اونجا فرود بیاد. قبل از اون حدود 45 سال پیش ماموریت وایکینگ 2 هم آمریکایی‌ها همونجا فرود آورده بودن، به خاطر اینکه زیر لایه‌های سطحی به نظر می‌رسید مقادیر زیادی از یخ وجود داره و وقتی حالا این بار هم چینی‌ها اونجا فرود بیان نشون میده که قصد جدی دارن برای اینکه آب رو در مریخ بیشتر کاوش بکنن. احتمالاً در واقع پیش‌فرض این هستش که ما در آب شاید بتونیم بقایایی از موجودات زنده یا هر نوع باکتری
از حیات پیدا کنیم.
آره یه ردپای از حیات بشه پیدا کرد. اونجا الان فرود اومده، به این ترتیب بوده. مراحل فرود خیلی خیلی شبیه به ماموریت‌های کیوریاسیتی و همینطور پرسیویرنسی که ناسا طراحی کرده بود طراحی شده، به این ترتیب که در حقیقت با یک سپر حرارتی محموله فرود کاوشگر فرود میاده، سپر حرارتی کنترل میکنه وضعیت دمایی رو در حین ورود به جو، به تدریج که داره پایین تر میاد چترا باز میشه، شروع میکنه سرعت رو کم کردن و پیش از فرود با جت های رو به پایین سرعت به شدت کاهش پیدا میکنه و نهایتا
ترمز دیگه
دقیقاً با یه فرود نرم تونست روی خاک سیاره سرخ فرود بیاد. سیگنالایی رو که در واقع محققای چینی در ایستگاه کنترل زمین دریافت کردن این نشون میدادش که یعنی بهشون ثابت کرد که فضاپیما سالم هستش. تا الان خیلی عکس درست حسابی از این ماموریت برخلاف پرسیویرنس که تا فرود اومد یکی دو تا سه تا عکس فرستاد به زمین در واقع مخابره نشده. در حال حاضر مریخ در فاصله چیزی حدود 320 میلیون کیلومتر از زمین قرار داره و رد و بدل شدن هر نوع پیام از زمین به مریخ چیزی حدود 18 دقیقه طول میکشه. در نتیجه تمام مراحل فرود این ماموریت به صورت خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده انجام شده بودش.
و یه نکته که کازم توی این پرونده فضایی باید به سراغش بریم اینه که الان این فرود اتفاق افتاده ولی ماموریت اصلی نیسته، چون ماموریت اصلی خودرو یا یک مریخ نورده که قرار گشت زنی بکنه در
بله الان در واقع کاوشگر که فرود اومده اون بخش مریخ نشین در واقع به سطح مریخ نشسته، قرار هست روی یک سطح شیبدار که از مریخ نشین مثل یک جاده
یه رمپی
آره رمپی دقیقاً آره. میاد رو به پایین، حالا مریخ نوردی به نام ژورونگ در واقع از اون فرود بیاد روی سطح سیاره سرخ جابجا بشه و حالا باید ببینیم کم کم اطلاعات چی به ما میدن چینیا دیگه.
بله چون قراره که فارسی هم پاس بداریم، رمپ رو چی بهش میگن؟ سطح شیبدار.
سطح شیبدار
ولی بله. خب رمپ خیلی کوتاه‌تره دیگه، کاش یه واژه مثلا کوتاه برای رمپ میذاشتیم. سرسره نه
نه دیگه، همون سطح شیبدار.
سطح شیبدار.